اقزام یک فرد به این کشور
هم بزنه. بازی هاشون تموم شده، بازی ها اینا که تموم شده نهایت یک ماه به اینا فرصت میدن، استراحت میدن. یک ماه زمانی هست که اینا باید ریکاوری کنن. بعد ببخشید باید آمادگی خودشون رو برای تمرینات جدیدشون به دست بیارن. خب الان این اتفاق نیفتاده. همون بحثی که گفتم دوره قبل ما این اتفاق رو داشتیم، بدون اینکه بررسی بشه، بدون اینکه با باشگاه اینا هماهنگ بشه، بدون اینکه مصاحبه شما ببینید، در مصاحبه ما میخونیم از مسئول فدراسیون، که از مسئولین فدراسیون که آقا لژیونرها 2-2.5 میتونن در خدمت تیم ملی باشن. خب این نشون میده که ما اون آگاهی و اون اطلاعات لازم رو در ارتباط با لژیونرامون نداریم. زمانی اردو میذاریم که اینا تازه از مسابقات لیگ خودشون خارج شدن. خب قطعا اینها نمیتونن بیان در خدمت تیم ملی باشن و اینجاست که عدم آگاهی ما نسبت به وضعیت و مسابقات اینها این آسیب رو میزنه که اونا نتونن در اردوهای ما شرکت بکنن. یا اگر میان مثلا شما مثل آقای حیدری و آقای باباسفری، تنها این دو رژیونر تونستن در اردوی ما شرکت کنن.
بله.
آقای شاه و نصرتی هم کنار تیم بود ولی با آسیب دیدگی. در هر حال باید ما وضعیت لژیونران از نظر مسابقاتشون، از نظر زمان بندی تمریناتشون، از نظر قوانین مقررات جهانی که وجود داره، شما ببینید باشگاه های اونا مثل ما نیست که، اونها بر اساس قوانین مقرراتی که حاکم هست بازیکن رو در خط تیم ملی میذارن. یک زمان محدود الان
هست.
یکی از بحثایی که خود آقای نصرتی، من مصاحبهش رو میخوندم، صحبتش این بود که آقا ما نمیتونیم بیایم 2 ماه در اردوی تیم ملی قرار بگیریم. ما نهایت مثل بازیکن‌های تیم‌های ملی دیگه حداقل میتونیم 10 روز بیاییم.
بله.
اون فرصت به ما داده نمیشه. خب اینا لازمه که بررسی بشه، لازمه که تجزیه و تحلیل بشه، لازم است که فردی رو در نظر بگیرن که ارتباط درست و مستقیمی رو با باشگاه‌ها اینا داشته باشه، با قوانین جهانی آسیایی آشنا باشن که ما بتونیم به راحتی و به خوبی از این لژیونرها استفاده کنیم.
از خود بچه‌ها بخوان که برحال در ارتباط با فدراسیون باشن و بگن که در چه موقعیتی.
حالا متأسفانه دوره قبل جناب پیرانی این اختیار رو گذاشته بودن، چون خود فدراسیون فرصت این رو نداشت که این کار رو انجام بده، تمام پیگیری‌های کارهاش با خودشون بود. خب این نمیتونه بره با باشگاه مقابله کنه. بله،
برای باشگاهی بازی میکنه پول میگیره، زیاد رغبتی به این سو نشان نخواهد داد و اینه که باید یک شرایط خاصی باشه که برای نظام بتونه سر موقع برگرد. ممنونیم از شما. با هندبال در ورزش ایران از شبکه رادیو ورزش هستیم. سلامی عرض می‌کنم حضور جناب آقای طاهری، سرمربی سابق تیم ملی کشورمون در رشته هندبال و مربی. بله، به هر حال ما خواستیم ارتقا بدیم آقای طاهری که نشد. آقای نجات گوشزد کردن که آقای طاهری مربی سابق تیم ملیمون بودن و تقاضا این هست که آقای طاهری در خصوص آنچه که در این تیم می‌بینید بیانات خودتون رو بفرمایید.
منم سلام عرض می‌کنم جناب آقای طاهری خدمت شما.
خواهش می‌کنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای پیرانی و خدمت جناب آقای حیات‌پور، از بزرگان و پیشکسوتان محترم هندبال عرض ادب دارم خدمت. عرض کنم خدمت شما که ما در خدمت شما هستیم. سوالی، بحثی هست، جوابگو هستیم.
خب در خدمت آقای حیات‌پور هستیم و ایشون مطرح می‌کنه که چه سوالی داره.
خواهش میکنم. خب جناب آقای طاهری، خب شما از بزرگان و زحمتکشان هندبال کشور هستین. ما تلاش و زحمات شما رو در باشگاه فولاد، در تیمای ملیمون، در رده های پایه هم شاهد بودیم که چه تلاش و چه زحماتی رو در این زمینه کشیدین که بتونین هندبال کشور رو اونجور که شایسته هست ارتقا بدین. این قابل تشکر است و خسته نباشید خدمت شما. الان بحثی که مطرح هست و صحبتی که این روزها داره انجام میشه در ارتباط با لژیونرها هست که چه اتفاقی بیفته، چه برنامه ریزی بشه و چه کاری انجام بشه که ما بتونیم هم کیفیت لازم رو برای استفاده اونها داشته باشیم در تیم ملیمون، هماهنگی‌های لازمی که باید انجام بشه، چه برنامه ریزی باید بشه که هندبال ما مثل گذشته دوره قبل از نبود لژیونرها یا عدم آمادگیشون در تیم ملی آسیب نبینه و ضربه نخوره.
خدمت شما عرض کنم که جناب آقای پور، همونجوری که من داشتم فرمایشات شما رو هم گوش میکردم، ابتدا به ساکن بعد ما توی فدراسیون یک شخص حقوقی داشته باشیم که اشراف کاملی به نحوه انعقاد قرارداد بازیکنان خارجیمون داشته باشه. با توجه به اینکه قرارداد خارجی لژیونرهای ما به طریقی بسته میشه که یک خدمت شما عرض کنم یک به قول معروف ایجنت میاد اینجا و یه بازیکن ما رو میبینه و میگه من مثلا با شما یه قراردادی میبندم و برمیداره میبره بازیکن ما رو به راحتی، چون قراردادهای ما هم حالا متاسفانه یا خوشبختانه به یه نوعی برای باشگاه متاسفانه و یه نوعی برای بازیکنان خوشبختانه یک سال منعقد میشه، خب بازیکن قطعا بعد یک سال آزاده، به هر طرفی که میخواد بره، خیلی آزادانه میره بدون اینکه هیچ تعهدی داشته باشه به باشگاه، خب حرکت میکنه و به سمت خارج میره. از طرف اینجا فدراسیون جایگاهی و درگاهی است که میتونه با انعقاد قراردادی که با این بازیکن انجام میشه بیاد صلاح و مصلحت تیم ملیشو در نظر بگیره و در این قراردادی که داره بهش حالا مجوز بازی میده تو این قرارداد نکاتی رو بگنجونه، از جمله اردوهای تیم ملی، مسابقات آسیایی، چون شما خودت الان میدونید یه سری از مسابقات هست که در روزهای هندبال دیز نیست و اینها وقتی که میخوان بیان به سمت مسابقات آسیایی مثلا بازیکن، اونا میگن اینا جزء هندبال دیز نیست و ما نمیذاریم مثلا بازیکن، کاری که سال گذشته هم به سر تیم ملی اومد و بازیکنان تیم ملی از این قضیه نتونستن لژیونرها بیان و حضور پیدا کنن. طبیعتا کسی که اینجا داره این مجوز رو صادر میکنه باید بازیکنان تیم ملی رو و اون باشگاهی رو که داره قرار دادن مجاب بکنه که در صورتی که بازیکنان ما میخوان لژیونر بشن این شرایط در بندهای قراردادشون ثبت بشه و بتونیم ما به صورت رسمی از اینا استفاده کنیم و در صورتی که باشگاه این بازیکنان رو در اختیار قرار نده خب شامل جریمه های خودش خواهد شد و و و و و. اما از طرفی دیگه ما یه مشکلی دیگه هم با اون بازیکنان لژیونرمون داریم که چون لیگ ما بر اساس لیگ تیم‌های خارجی تنظیم نمیشه و تقویم ما بر اساس تقویم اونا منعقد نمیشه، قطعا ما در یک زمانهایی و در طول سیزنی که داریم به مشکل برمیخوریم با حضور بازیکنان لژیونرمون. ما لیگمون تعطیل میشه، تیم ملیمون میخواد یک هفته اردو بزنه برای مثال، اونا تازه دارن توی سخت‌ترین و پرفشارترین مثلا بازی‌هاشون دارن بازن. طبیعتا این نباید انتظار داشته باشیم که باشگاهی که هزینه کرده برای این دوستان و این لژیونرها به این راحتی اجازه بهشون بده که ورود کنن به تیم ملی. و الان هم شما خودتون مستحضر هستید آقای علیتور که اکثر تیمای ملی دیگه به صورت بلند مدت از بازیکنان ملی استفاده نمی کنن، در کوتاه مدت از بازیکنان لژیونرشون استفاده می کنن و برای فقط یه هماهنگی این کار انجام
به هستی که الان خود بازیکنان تیم ملی ما هم بهشون در مصاحبهاشون اشاره داشتن.
بله. قطعا همین هست، اینا یه هماهنگی میکنن، یه هماهنگی انجام میدن و این هماهنگی دیگه اونا رو به سطح عالی میرسونه و در مسابقات حضور پیدا میکنن. اما ما معمولا حالا تیم ملیمون میاد چون یه وابستگی هایی دارند و یه شرایطی دارند میخواد مثلا دو هفته سه هفته جا چون بازیکنهای خود کشوریمون شاید به اون صورت آمادگی بدنی نداشته باشن، میخوان اینا رو بیارن تو، ناچار میشن از اونا هم دعوت کنن که همپای اینا بیان تمرینات انجام، و این باعث حالا یه سری آسیب دیدگی هایی میشه در طول تمرینات، به خاطر اینکه اون بازیکنها امکان داره بدنشون آماده باشه، فشار آماده مسابقه باشن، فشار تمرینات و آماده سازی خودش یه برنامه خاص خودش داره، برنامه مسابقات یه نزدیک به فصل مسابقات یه برنامه خاص خودش داره، تطبیق این دوتا برنامه واقعا مشکله و هر مربی هم که بیاد با این موزل دوچاره. یا اینکه ما باید از تمام بازیکنان لژیونمون چشم بپوشیم دیگه، بگیم آقا ما با توجه به این شرایطی داریم بازی میکنیم، نمیتونیم از بازیکنان لژیونرمون استفاده بکنیم و روی بازیکنان داخلی سرمایه گذاری کنیم، بگیم آقا این بازیکن داخلیمونه. اینم یه راه حلی که راه حل زیاد مناسبی نیست، ولی خب اگه بازیکنان لژیونرمون بیان این طرف آسیب ببینن و بعد از اون طرف نتونن به باشگاه خودشون برسن و از اون شرایط مادی خود مادی بالاخره منتفع نشن، طبیعتا بعد از یه دوره یا دو دوره دیگه نمیخوان بیان توی مسابقات لیگ. و دیده شده، حتی دیده شده آقای حیاتپور که بازیکنان لژیونر سالم هم هستن، هیچ مشکلی هم ندارن، ولی به خاطر اینکه از این آسیب دیدگی ها میترسن در این اردوها، خودشون حالا به یه شرایطی میگن یا پامون مشکل پیدا کرده یا دستمون یا کم، بالاخره با یه عنوان یه ترفندی از زیر این اردوها چیکار میکنن، شونه خالی میکنن.
حالا تقریبا ببخشید به موردی اشاره کردید که یک فرد حقوقی میطلبه تا برسه به وضعیت قراردادها و مسائلی که در باشگاه میگذره برای لژیونرها. من فکر میکنم الان زمانی هست که دیگه یک زدن یک تکمه مشخص میکنه که یک فرد کجا هست، چه مراحلی رو داره میگذرونه. الان بزنید غلامعلی پیرجانی تمام زندگی نامه من رو میاره روی اینترنت. خیلی راحته که ما در مورد بازیکنانمون اطلاعات جامعه به دست بیاریم. نداریم کسی رو که فکر میکنید در فدراسیون دنبال این قضایا باشه؟
نه ببین داره بیرنی، اون بحث ویکی‌پدیا و اون اطلاعات شخصی که شما فرمایش میکنین دقیقا همینه. ما
خب با در مورد باشگاه و تیم و بقیه هم می‌نویسن دیگه، در مورد
با یه کلیک و یه خدمت شما اطلاعات خاص ما به همه چی میرسیم اما اینجا یک سری شرایط حقوقی در دل یک قرارداد هست. شما اگه حالا من حالا نمیخواستم به فوتبال اشاره کنم، ولی فیفا یک دپارتمانی رو داره که اینجا هم از منافع مربی، بازیکن، باشگاه و همه استفاده میکنه و این دپارتمان از حقوق تمام این قسمت‌ها میاد چیکار میکنه؟ میاد خدمت شما عرض کنم حمایت میکنه. اما ما متاسفانه در هندبال همچین چیزی رو نداریم و مشاهده نمی‌کنیم.
این ضعف فدراسیون بوده یا ضعف اونور بوده؟
نه اصلا این ضعف فدراسیون نیست، این ضعف کل فدراسیون جهانی که یه همچین دپارتمانی و یه همچین قوانینی رو در خودش هنوز ایجاد نکرده و تنها فدراسیونی که میشه گفت خیلی قوی داره روی این قضیه تمرکز کرده و اجازه نمیده حق هیچ کدوم از طرفین، حالا یا بازیکن یا مربی یا باشگاه یا هر ارگانی در فوتبال، اگه شما ببینید اینجا یه دپارتمانی هست این ازش دفاع میکنه، ولی اکثر فدراسیون ها این دپارتمان رو به این شکل و این قوانین قوی ندارن متاسفانه.
حالا ما طاهری باز میخوام این ایجنت ها یا به اصطلاح مدیر برنامه هایی که میان این بازیکن ها رو انتخاب میکنن و معرفی میکنن، آیا اون تعامل و به اصطلاح چیه لازم رو با باشگاه مربوط، الان خود شما باشگاه فولاد مبارک سپاهان تعدادی از این بازیکناتون اعزام شدن و به عنوان رژیونر دارن در مسابقات رومانی بازی میکنن، این ارتباط و صحبت و برنامه ریزی نمیشه با اون مسئول مربوطه که در قرارداد اینها این موضوعاتی که شما میگین لحاظ بشه؟
ببینید آقای حیاتپور، شما خودتون فرمایید
باشگاه الان اینجا ها چیه به چه صورتی باید عمل بکنه.
من اول عرضم خدمت شما گفتم که ببینید متاسفانه قراردادهای فدراسیون به شکلی که یک ساله است به نفع بازیکن و یک ساله است به ضرر باشگاه. وقتی ایجنتی میاد بازیکنی رو میبینه در طول فصل میبینه و انتخابش میکنه برای اینکه باش صحبت کنه، خب این مدت که داره با اون باشگاه کار میکنه رو میمونه باشگاه که تمام میشه قرارداد شروع میکنه باش صحبت کردن و دعوتش کردن تو. یعنی من باشگاهی که یک سال بازیکن رو در اختیار دارم، اون ایجنت اجازه میده به خودش که این 6 ماه رو تحمل بکنه و بازیکن رو به صورت آزاد برداره. همونجوری که خودتون میگید، حالا ما اسم خارجیش رو میگیم ایجنت، بعد اینا یه جور دلالن. این دلال هم هر طوری که به سود و منافعشون باشه سعی میکنن قراردادها رو با بازیکنان منعقد میکنن. اگه قراردادی که با من باشگاهی بازیکنی داره سه ساله باشه، اون وقتی که من میتونم در قبال این قرارداد سه ساله‌ای که هست شرایطی رو بگنجونم که هم به نفع خود باشگاهم باشه، هم به نفع تیم ملی باشه.
بله درست. ببینید الان بحث موضوع ترانسفر شدن بازیکن‌ها، خب داخل و خارج بعد خیلی فرق میکنه. حالا اگه سه سالم باشه بعد پایان اون سه سال مجددن آزادی عمل به وجود میاد. حالا امیدوارم که نوعی عمل بشه که هم باشگاه ها متضرر نشن، هم هندبال یا فدراسیون یا کشور متضرر نشه و بتونیم برنامه‌ریزی بشه که به نفع بازیکن باشگاه و هندبال کشور باشه. من آخرین سوالم اینه، شما الان در ارتباط با باشگاه هستی، حالا بیام داخل یه سوال آخر رو خیلی کوتاه اگه خواهش کنم جواب بدین، حضور شما در باشگاه آسیا چی شد، به کجا رسید؟
این ما موافقت هیئت مدیره باشگاه رو گرفتیم برای حضور در باشگاه آسیا. حالا امیدواریم که در اون زمان با توجه به هزینه‌هایی و که در نظر داریم این نوسانات اقتصادی آنچنان نشود که ما نتونیم دوباره از قبل این نوسانات دارن. چون سال گذشته یک عددی حالا مبالغ ارزی بود که بعد یه خورده تغییر پیدا کرد و ما اون بودجه رو در برنامه باشگاه ندیده بودیم.
سپاسگزاریم از شما تایری از توضیحاتتون. امیدواریم انشالله تیممون در رقابت‌های ساحلی به مقام شما خیلی دست پیدا بکنه و
انشالله
انتخاب بشه برای رقابت‌های جهانی و تیم ملیمون هم به شکلی وارد المپیک 2020 بشه تا ببینیم که انشالله در آینده چه پیش خواهد آمد. ممنون
انشالله. سپاسگزارم.
خب دوستان، گزارش دیگری از آقای مارکولایی میشنویم. گفتگوی است با آقای پاکتر، رئیس فدراسیون هندبال.
دوستان عزیز، شنونده برنامه ورزش ایران ویژه هندبال، در خدمت جناب آقای دکتر پاکتر هستیم، ریاست محترم فدراسیون هندبال، که با توجه به برنامه‌ای که فدراسیون داره، نشست خبری که برگزار کردن با اصحاب رسانه و برنامه‌های این فدراسیون برای آماده‌سازی تیم‌های ملی و همچنین اجرای تقویم ورزشی این فدراسیون در سال 98 به اطلاع اصحاب رسانه رسید که ببینن که فدراسیون هندبال در چه شرایطی قرار داره. سوال مشخصی که ما می‌خوایم از جناب آقای پاکتل بپرسیم بحث اعضای کمیته فنی هست، که در این کمیته فنی چه تعداد نفرات از خود فدراسیون، چه تعداد نفرات بیرون از فدراسیون هستن و سیاست فدراسیون در این خصوص چه هست. حالا با توجه به صحبتایی که در برنامه گذشته آقای پاکتل انجام داده بود، دوست داریم در این باره بیشتر صحبت کنند و در واقع ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و سیاست فدراسیون چه بوده در این باره. خوشحالم که میبینمتون آقای پاکتل.
تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. خدمتتون که عرض کنم، همونطور که به هر شکل صحبت‌های زیادی هم از قبل در خصوص بحث کمیته فنی مطرح شد و بعضن پاسخگوی عزیزان هم بودیم، خب همونجور که وعده داده بودیم ما بحث انتخاب مربی تیم ملی هندبال کشورمون رو در اختیار کمیته فنی قرار شد بگذاریم. خب کمیته فنی هم به هر شکل تشکیل دادیم با استفاده از نظر خیلی از عزیزان پیشکسوت و کارشناسان حوزه هندبال، به هر شکل دوستانی رو انتخاب کردیم که اکثرا این دوستان از افراد با سابقه خدمتون که عرض کنم هندبالی بودن و به هر شکل تمام مسائل و مشخصهایی که مد نظرمون بود رو در نظر گرفتیم. خب قطعا در هر انتخابی هم به هر شکل ممکنه یک سری اشتباهاتی هر فردی یا هر مدیری داشته باشه. ما نمیگیم که این انتخاب 100% انتخاب اصلحی بوده باشه و یا اینکه نه هیچ کسی رو از قلم ننداختیم. قطعا تو انتخاب ممکنه بالاخره ما جاهایی در بحث شاخصه هامون اشتباهاتی داشتیم یا اینکه افرادی بودن که شایستگی حضور در کمیته فنی رو داشتن و از بالاخره به یه شکلی از دست ما در رفته که این فضا باز ممکن هست این کمیته افرادی بهش اضافه بشن. و انشالله برنامه هم داریم که به قول معروف بهترین انتخاب در این کمیته انجام بشه، کما اینکه در انتخاب آقای حبیبی هم بحث و تبادل نظرهای زیادی انجام شد، مسائل زیادی به هر شکل مطرح شد که نهایتاً جنبندی عزیزان این بود با اکثریت آرا که آقای حبیبی به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال باشن.
آقای پاکدل راجع به تعداد نفرات هم خواهش میکنم توضیح بفرمایید چند نفر هستند و این تقسیم بندی که در واقع میگفتن یه تعداد بچه هایی که تو فدراسیون فعالیت دارن و بیرونم اینم در این مورد صحبت بفرمایید لطفا.
خدمتتون عرض کنم در مورد این که بچه هایی که تو فدراسیون و بیرون هستن، نگاه کنیم ما توی این افرادی که عزیزانی که حضور داشتن، خب آقای مثلا ریاهی که رئیس کمیته مربیان ما هست و از پیشکسوتان هندبال هم هست، تشخیص ما این بود که ایشون در این کمیته حضور داشته باشن و آقای رجبی که دبیر فدراسیون هستن، بالاخره فدراسیون در انتخاب مربی و کادری که میخواد باهاش همکاری کنه قطعا میبایست نظر داشته باشه. ایشون هم در این به شکل جلسه حضور داشتن با توجه به اینکه سال هم کاپیتان تیم ملی بودن، اصلا سوای بحث دبیر فدراسیون بودن و بنده هم تو این جلسه حضور داشتم. بالاخره اوایل جلسه نظراتم رو خدمت عزیزان عرض کردم و فضا رو آزاد گذاشتم، رو هیچ گزینه‌ای هم تاکید نکردیم، اختیار رو به کمیته فنی دادیم. اما دیدگاهامون و چالش هایی که در سالهای گذشته وجود داشت رو اونجا مطرح کردیم. شاید عزیزان مثلا یک انتقاد داشتن آقای درزابی مثلا چرا حضور داشت در جمع کمیته فنی، خب شاید یکی از دلایل اصلی که این برادر عزیزمون رو دعوت کردیم این بود که ایشون چندین سال به عنوان سرپرست و در واقع مدیر تیم ملی در کنار تیم ملی ما بودن. با توجه به اینکه چالش های زیادی تو این چند سال بود، ما بیشتر قصدمون این بود که بیام آسیبیابی کنیم و مشکلاتی که در این سالها وجود داشت رو اون این دوست عزیزمون در جلسه عنوان کنه که در تصمیمی که اعضای کمیته فنی میگیرن این مسائل و مشکلات لحاظ بشه و اتفاقاتی که قبلا افتاد دیگه از این به بعد در هندبال نیفته.
آیا استانداردی هم داره آقای پاکدل عزیز که بگی تعداد مثلا باید فرد باشه 9 نفر 7 نفر یا 11 نفر، یا نه در واقع فدراسیون دستش بازه میتونه که کسایی که دوست دارن علاقمندن و واجد شرایط هستن برای کمک دعوت بشن برای همکاری؟
خدمتتون که عرض کنم حالا استاندارد خاصی که حالا یک عدد مطلقی باشه که وجود نداره و به هر شکل من خدمتتون هم عرض کردم ممکنه افرادی اضافه یا کم بشن تو این کمیته و به قول معروف ما از همه عزیزانی هم که بالاخره دوست دارن کمک کنن به هندبال ما در به فدراسیون باز هست، نقطه نظراتشون رو میتونن ارائه بدن و حالا اگر ممکن نباشه در کمیته فنی حضور داشته باشن، چون نگاه کنید اگر تعداد از یک رنجی هم بالاتر رفت تو اون تصمیم گیری قطعا یک سری اختلاف سلیقه پیش میاد، به مشکل برمیخوریم، این رویه انتخاب چالشی میشه و نتایج عکس خواهیم گرفت. اینه که به قول معروف ما ضمن این که اعتقاد داریم عزیزان زیادی هستند که میتونن جایگاهی در این کمیته داشته باشن، اما این بزرگواران این رو از ما قبول کنن که واقعا این امکان هم وجود نداره که ما بتونیم بالاخره همه این دوستان و عزیزان رو که بنده اعتقاد دارم هم بالاخره حق دارن از بزرگان هندبال هستن در این کمیته جا داشته باشن. و هر شکل گفتم حالا فضا رو ما نبستیم، ممکنه یکی دو نفر هم بالاخره کم یا اضافه بشن، ولی اینکه بتونیم از همه دوستان استفاده کنیم یقینا ندهند بال در هیچ رشته ورزشی این امکان نیست که بتونیم همه این دوستان رو داشته باشیم.
و من میخوام راجع به موضوع مربی تیم ملی بانوان آقای پاکدل در سالیان گذشتم این موضوع دغدغه خیلی‌ها بود که خیلی هم نگران هستن، چون دوست داریم که حداقل تو بخش بانوان هم شرایط ایده‌آل فراهم بشه. برنامه‌تون چی برای جذب مربی خارجی آقا با توجه به شرایط هم ریالی هم ارزی که حالا در واقع فرسونی ورزشی دارن تجربه میکنن؟
خدمتتون که عرض کنم ما الان امسال و سال آینده که رویداد خاصی در هندبال بانوان پیش رو نداریم، اما ما بنا داریم از فضایی که داریم از زمانی که داریم استفاده کنیم. نگاه کنیم یک مقدار در زمینه جذب مربی خارجی کار ما سخته، شرایط برشک اقتصادی کشور ما شرایط خاصیه، ما باید این نکته رو در نظر بگیریم که بحث هزینه کرد ارزی رو برشک ضروریات و نیازهای خیلی مهمتری در کشور ما الان وجود داره و باید تو این حوزه هم بالاخره وضعیت کشور رو درک کنیم. و بنده هم اعتقاد دارم اگر ما بخوایم به سمت، شاید الان امکان باشه که ما بتونیم از کشورهای اطرافمون درجه 2-3 اروپایی مربی بانوان بیاریم در کشورمون حضور داشته باشه، اما تجربه به ما نشون داده که این مربیای درجه 2-3 اروپا هیچ کمکی به هندبال ما نمیتونن بکنن و انشاءالله اگر فضا برای ما مهیا بشه از این وضعیت و مشکلات اقتصادی ورزش کشور ما خارج بشه، انشاءالله بتونیم به کمک کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش بتونیم به نقطه‌ای برسیم که از یک مربی کارنامه‌دار و موجه استفاده کنیم. در خیر این صورت با استفاده از ظرفیت و توان داخلی که در حال حاضر داریم از اینا استفاده خواهیم کرد و تلاش داریم میکنیم که اینا رو بروز کنیم. نگاه کنید الان همین مربی بدنسازی که از کشور کرواسی اومده، ایشون یکی از تخصصهای اصلیش بدنسازی پایه هست و ضمن که در کنار تیمهای ملی آقایون کرواسی بوده، در کنار تیمهای ملی بانوان این کشور هم بوده و یک فرصت بسیار خوبه که ما بتونیم اون سطح علمی مربیای خودمون رو که یکی از مشکلات بزرگی که طی سالهای اخیر داشتیم در هندبال بانوان همین بحث بدنسازی بوده یکی از مشکلات، بتونیم اینا رو بالاخره از طریق این کلاس‌های آموزشی که در کشورمون با حضور مدرس‌های خوب برگزار می‌کنیم بتونیم سطح مربی خودمون رو بالا ببریم که فعلا از ظرفیت و توان داخلی خودمون استفاده کنیم.
سپاسگزاریم از آقای مارکولویی و صحبتی که با پارکتل داشتن. آیتپور یک جنبندی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، امیدوارم که جناب پیرلانی صحبت هایی که امروز شد بتونیم درس خوبی رو ازش بگیریم، بتونیم مسئولین ما بتونن برنامه‌ریزی مناسبی رو داشته باشن، آگاهی کامل رو از قوانین مقررات داشته باشن و بتونیم تعاملی رو وجود بیاریم که از اون پتانسیلی که در هندبال کشور هست در جهت رشد و توسعه و رسیدن به اون جایگاه اصلیمون که همیشه جایگاه خوبی بوده بهش دست پیدا کنیم.
سپاسگزاریم از شما. خوشحالم که در خدمت شما شنوندگان از ارجمند و جناب آقای حیات‌پور بودم. با این امید که انشاءالله به سوی پیروزی حرکت بکنه همواره ورزش کشور. دوستان خدا نگهدار، شاد و سربلند باشید.
پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسان. آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه.